زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل عاقبت امرنا خیرا. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های گرانقدرمون، ان شاء الله هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و مهمان لحظات ناب و نورانیتون. افتخار داریم که به رسم پنجشنبه های این ماه خدمت آقای انصاریان عزیزمون باشیم. بحث هفته گذشته ایشون رو من خیلی استفاده کردم و قطعا دوستان عزیزمون هم استقبال کردند و استفاده کردند. امروز هم خدمت ایشون هستیم، از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همه بینندگان.
سلامت باشید. حالتون چطور آقای انصاری؟
لله الحمد.
الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله حال شما هم خوب باشه. اگه خاطرتون باشه هفته گذشته ما انتهای بحثمون بود تقریبا، در مورد اختلافات در خانواده ها صحبت کردیم، اینکه چی میشه واقعا یک زن و شوهری با هم دچار اختلاف میشن. نکته اساسی و کلیدی آقای انصاریان بحث این بود که ما دچار ضعف ایمان هستیم و ضعف اخلاق، و نکاتی رو هم یادآور شدن که دوستان میتونن هم به سایت ما و هم به کانال ما در فضای مجازی مراجعه بکنن و فایل صوتی و متنی اون رو انشالله دریافت بکنن و همینطور نرم افزارمون. ادامه فرمایشات آقای انصاریان رو میشنویم و راهکارهایشون برای گرمتر شدن فضای خانواده ها و از بین رفتن اختلافات.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تقریبا میشه گفت از مسائل محوری 114 کتاب آسمانی پروردگاره و از مسائل محوری بعثت انبیاء خداست و از مسائل اصولی و ریشه‌دار امامت و ولایت ائمه طاهرینه، مسئله معرفت که ضد جهل. یه جمله امیرالمؤمنین دارن که تمام خرابکاری ها، بدکاری ها، بدعملی ها در همه جا، تو خانواده، تو جامعه، تو ادارات، منشأش نادانی مردم به حقایق الهی است. این نادانی هم باعث شده که اینا بر اساس همین نادانی نفرت از حقایق داشته باشن. نمیدونن و ولی متنفرن. بله. مثلا نمونه بگم، یک کسی داشت نسبت به کل روحانیون انتقاد میکرد و حرف زشت میزد. امیرالمومنین میفرماد الناس اعداء و ما جهلوا، دشمن اونایی هن که نمیدونن، نمیشناسن. اگه بشناسن که عاشق همونی میشن که شناختن،
دشمنی نمی کنن
دیگه. ابدا. من بهش گفتم که آقا در شرق و غرب و شمال و جنوب ایران شما تک تک اهل علم و حوزوی ها و روحانیون رو دیدین؟ زندگی کلشون رو از نزدیک دیدین؟ اخلاقشون رو دیدین؟ رفتار و برخوردشون رو دیدین؟
که اینطور بی محابا
گفت نه. کدام پچه را از باب جهل؟ با اینکه خودت میگی ندیدم، برای چی کل رو داری ناسزا میگی؟ حالا یه نفر دو نفر من بد کردم، منو شناختی که بد کردم، تا تازه جای ناسزا گفتن نداره که. طبق دستور پروردگار باید بیای بیشینی به من بگی آقا این اشتباهه، این کارت خلافه، ضرر داره برای اعتقاد مردم، باید منو امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی. من وقتی نسبت به چیزی عدم شناخت داشته باشم، خب خلاف باهاش برخورد میکنم. اما این معرفت داشته باشم، نه خلاف برخورد نمیکنم. طبیعی، انسانی.
تازه خیلی وقتا سعی میکنی حقش رو هم ادا کنی.
بله، همین جوره. یکی از رشته های معرفت، معرفت به خوده که از قدیمی ترین روزگار برای خردمندان این مطرح بوده. تا جایی که در کتاب ها دیدم من، 2000 سال قبل از میلاد مسیح یه معبدی در یونان ساخته بودن به نام معبد دولف. حالا من دولف رو نمیدونم در لفظ یونانی چه معنایی داره.
اسم اون معبد،
اسم اون معبد بوده دولف.
بله.
سر در این معبد و یه مقدار پیشونی به طرف زمین داده بودن. روی این پیشونی یه سنگ صاف تمیزی رو نصب کرده بودن که هر کی میخواد وارد معبد بشه به ناچار چشمش به این سنگ بیفته، و روی سنگ داده بودن، کنده بودن به زبان اون روز این جمله رو: خود را بشناس.
خود را بشناس،
یعنی من اگر خودم رو بشناسم، وجود خودم رو به خس و خار و خاشاک نمی فروشم. وجود خودم رو به جای طلا به حلبی زرد نمی فروشم. وجود خودم رو به جای فیروزه 10 میلیون تومانی به خرمهره آبی آویزون کرده دور گردن الاغ نمی فروشم. خودم رو نمیام با بدان معامله بکنم و هزینه اونا بشم. من اگه خودم رو بشناسم، قیمتم رو بدونم، برابر با قیمتم خودم رو میفروشم.
ارزون نمیفروشم.
به کی میفروشم؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. یعنی قیمت تو بهشت.
مشتریت هم خداست.
مشتریت هم خداست. البته موسی بن جعفر یا امیرالمؤمنین میفرمایند بهشت قیمت بدنته، تازه قیمت روحت نیست. قیمت روحت رضوان الله که ما نمیدونیم کیفیتش. این رضوان الله حقیقتیه که مرحوم صدرالمتعلین در کتاب اسرارالآیاتش میگه روز قیامت لذتی که از چشیدن رضایت و رضوان الله قلب مردم میبره، از بهشتی که جسمشون لذت میبره بیشتره و قابل مقایسه نیست به هیچ عنوان. وقتی خودمو نشناسم، خودمو به گناه میفروشم، به معصیت میفروشم، به پول حرام میفروشم، به بدکار میفروشم، به چاقوکش میفروشم، به عرق‌خور میفروشم، به معتاد میفروشم، به نمیدونم اونایی که مواد میفروشن میفروشم. اینا همه مال جهل به خوده
که خودمو نشناختم.
نشناختم، یعنی نه قیمت خودمو میدونم، نه جایگاه خودمو در این عالم میدونم. حالا من برای نمونه جایگاه انسان رو در عالم بگم. در قرآن مجید دیگه آیه است، این حرف پروردگاره: خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اون چه که در زمینه برای سوددهی به شما آفریدم. خلق لکم، این لام معنیش لام انتفاعه، یعنی تو از هر چی در زمینه بالاتری، په هر چی در زمینه باید هزینه تو بشه. بالاتر خودت کیه؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خداست که همه نعمتها و همه زمین با هر چی که داره باید هزینه تو بشه، تو هزینه خدا بشه. یعنی او باید کمبود تو رو جبران کنه، تو هم باید کمبود خودتو با خدا جبران بکنی. این جایگاه انسان طبق قرآن مجید. امیرالمومنین به کمیل میفرماید یا کمیل ما من حرکتن. این ما من حرکتن طلبه ها میگن نکره در سیاق نفیه.
بله.
حرف ما حرف نافی است. حرکت بی الف و لامه. ما من حرکتن میگن این افاده عموم میکنه،
یعنی هیچ حرکت،
یعنی یه معنای کلی میده، یعنی هیچ حرکت، هیچ حرکتی نیست الا و انت تحتاج و فیها الى معرفتن، مگر این که برای اون حرکت تو نیازمنده به معرفتی که این حرکت حقه یا باطله. بعد بفهمی این نگاه کردن حقه یا باطله، این شنیدن حقه یا باطله، این ازدواج حقه یا باطله، این کسب حقه یا باطله. اگه این معرفت حاصل بشه کدوم خطر میتونه به آدم زخم بزنه؟ وقتی آدم خطر شناس باشه خودشو از خطر نگر میداره، زخم نمیخوره.
یعنی به تو یک شناختی میده.
شناخت. حالا چرا تو خانواده ها، خیلی خانواده ها اختلاف هست؟ یه علت اساسیش اینه که مرد یا زن یا هر دو، چون تو این مباحث ما ادب قرآنی رو باید رعایت کنیم و ادب روایتی رو، نبگیم مرد فقط، نبگیم زن، یا مرد عامل اختلافه یا زن یا هر دو. گاهی آدم های با انصافی هم پیدا میشن. یکی به من زنگ زد گفت دخترم رو میخوام طلاقش رو بگیرم. بسیار خانواده محترم بودن. گفتم خانوم چرا؟ گفت سازشی بین زن و شوهر نیست. گفتم مقصر کدومن؟ گفت هر دو.
باریکالله.
گفت هم دختر من مقصر هم داماد مقصر. حالا نمیان بشینن این تقصیر رو رفع بکنن. اگه بیان رفع بکنن خب طلاق واقع نمیشه،
مشکلشون حل میشه.
چرا؟ چون پیغمبر میفرماید منفورترین کار که حرام نیست ولی نباید هم اتفاق بیفته، منفورترین کار در پیشگاه پروردگار طلاقه. خدا دنبال وصله نه دنبال فراق. خدا دنبال هجران نیست، دنبال اتصاله. دین مایه وصله، مایه فراق نیست. انبیا همه مایه وصلن. یه تقصیر نشناختن خود، این یکی هم مهمترین تقصیراست. یعنی یه گناه بسیار سنگینیه که امام صادق می‌فرماید بدا به حال کسی که 70 سال در این دنیا باشه نه خودشو بفهمه، نه خدا رو بفهمه، نه نعمت رو نفهمی. تو سوره تبارک خدا می‌فرماید کارگردانان دوزخ با دوزخیان صحبت میکنن. علم یعتکم نظیر، کسی نیمد شما رو آگاه بکنه، هشدار بده به اینجا نیفتین. قالو بلا قد جاءنا نظیر. بالاخره مردم دنیا اسم پیغمبرا رو شنیدن، اسم اماما رو شنیدن، حالا اسم هیچ پیغمبر و امامی رو که نشنیده باشن فرض کنید، صدای پیغمبر درونشون عقل رو که شنیدن، عقل که خودش یه میزانیه برای تشخیص حدودی از خوبی ها و بدی ها، نه همه. پس ما بی پیغمبر در عالم نداریم، یا پیغمبر بیرونی مردم داشتن
یا درونی.
یا درونی حجت بر همه تمامه. یعنی اگه روز قیامت کسی بگه من به هیچ پیغمبر و به هیچ امامی به هیچ عالمی به هیچ کتابی بر نخوردم، معذور نیست که نجاتش بدن، میگن به عقلت هم بر نخوردی. اون وقتی که داشتی مثلا طرف زن شوهردار میرفتی، عقلت نهیب نزد کار بدیه، این همین حجت. داشتی یواشکی مال مردم رو میدزدیدی، عقلت نمیگفت این کار بدیه، فطرتت نمیگفت. پینایی که میگن آقا یه جایی تو دنیا اساس پیغمبری اونجا نرفته، یعنی میرن جهنم، چرا اونجا پیغمبر دارن تک تک؟ عقلش،
یعنی در واقع همون کلنجارهایی که خیلی وقت ما با خودمون میریم، همینا خودش نشون،
همون صدای نبوت درون دیگه، که حالا بیرونش میشه پیغمبر، موسی، عیسی، ابراهیم. میگن چرا هشدار دهنده اومد؟ جالب، آیه نمیگن پیغمبر براتون نیومد هشدار دهنده، که هم عقل رو بگیره، هم وجدان و هم فطرت و هم انبیا رو، هم ائمه رو. نظیر خیلی جالب لغت. میگن چرا اومد؟ خب چرا اومد این جهنم؟ پاسخ مربوط به احکام نی. نمیگن ما نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، چی کار نکردیم، چی کار نکردیم. میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگه گوشمونو هزینه کرده بودیم میرفتیم میشنیدیم و میفهمیدیم، اگه کلامونو قاضی میکردیم نعقل، خودمون میشستیم اندیشه میکردیم و خودمونو میافتیم، الان اهل جهنم نبود. اگر یه مرد خونه و یه زن خونه خود رو نشناخته باشن، اینا اولا چجوری میخوام زندگی سالمی داشته باشن، بعد میخوام چجوری بچه سالم تحویل بدن؟ که پیغمبر میفرمد نفهمای آخر الزمان، بیدینای آخر، بیدین یعنی اونی که نفهمیده دینو، یعنی بالاخره جاهل. اگر زن خونه ما رو عقرب بزاد، بهتر از اینه که انسان بزاد تو فضای جهل. خب اگه یه مردی در خونه معرفت نداشته باشه، اگه یه زنی معرفت نداشته باشه، این دوتا میخوان یه بنایی رو بسازن، این بنا حکیمانه نمیشه، که بنا جاهلانه میشه. جهل ظلمته، تو تاریکی دائم ترس و وحشت و ناامنی و اضطراب و عربده و فریاد خواهی. پس تو این خونه‌ای که بر اساس جهل بنا شده، دعوا هست، داد هست، ترس هست، چون تاریکه،
هر لحظه هم احتمال ریخته شدنش هست،
یعنی چراغ الهی توش روشن نی. خب حالا اگه بینندگان محترم ما، بینندگان با قیمت ما بپرسن به خودمون چگونه معرفت پیدا کنیم، یعنی ما خودمون رو نمیشناسیم، ولی چجوری بشناسیم؟ ما سه تا منبع شناخت داریم. حالا یا خودتون میتونید از این سه منبع خود رو بشناسید، این سه منبع آینه است، نشون میده شما رو به شما. یا به قول حضرت صادق در ره روایتی دیدم قرآن خودشونو که میخوان تعریف بکنن که ما چه جایگاهی داریم چقدر زیبا گفتن.
چی میفرمان؟
فرمودن ما شاغولی. چجور اگه شاغول نباشه دیوار کج میره بالا و هیچ معمار چیر دستی محال با چشم بتونه دیوارو راست ببره بالا که میلیمتری کجی نشون نده. حتما شاغول میخواد. یعنی شما در هر موقعیتی از علم و اینا هم باشین باز ما رو لازم دارین که زندگیتونو با ما میزون
تنظیم کنین،
شاغول بگیرین ما رو تو زندگیتون. این سه منبع، یکی قرآنه، یکی روایات اهل بیته، یکی این دعاهایی که تو کره زمین هیچ مکتبی نمونه شو نداره. واقعا نداره.
اینا ما رو به خودمون نشون میده،
ما رو نشون میده که تو چه جایگاهی داری، کی هستی، چه قیمتی داری. خب من خودم رو بفهمم، اول مطلب گفتم با آشغال و با خر و خاشاک، با خس و خاشاک خودم رو معامله میکنم، نمیفروشم. هر شیطونی هم بیاد دنبال من، از ماهواره، از غیر ماهواره، از فیلم، از مقاله، میگم آقا قیمت من این نیستش که تو منو میخوایی. من یه قیمتی دارم، قیمتم هم دست سازندمه، نه دست تو. من نمیتونم خودمو به تو بفروشم. خب اینجا دیگه من اگه خودمو بشناسم به حسد خودمو نمیفروشم، به حرص نمیفروشم، به بخل نمیفروشم، به کینه نمیفروشم. قیمتم به دستم میاد بعد معرفت، میشم معامله کننده با پروردگار. میگم من یه مشتری بیشتر ندارم تو این عالم، قیمت منم دست اونه، منم خودم رو باید با اون معامله بکنم. به یکی از رفقام گفتم اگه خیلی علاقه به قمار داری هیچکی رو طرف قمارت قرار نده، بیا با خود خدا قمار بازی کن. چون خدا رحمت واسع است، دائم به بندش میبازه. هیچ وقت بنده نمیبره چون نیاز نداره. چون غنی مطلقه، از خزانش هم کم نمیاد، اصلا در مقام باختن به بندش.
دوست داره ببازه،
ببازه بهشت رو، ببازه رحمتش رو، ببازه کرمش رو، ببازه لطفش رو، ببازه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یعنی دائم در حال باختن،
اصلا دنبال بهونه میکرده که ببازه.
بابا شراب میخوای بخوری، خیلی خوب، طبعت شراب، خیلی خوب، طبعت شراب پسنده، یه دونه شراب برات گذاشته، عجله نکن. سقاهم ربهم شرابن طهورا، خود من ساقیشم، پروردگار میگه. نه اینکه جامو بدم دسته یه فرشته بذاره دم لب تو، خودم میذارم دم لب تو. نمیخواد قیامت به من سلام بکنی، وارد بهشت شدی وارد باید سلام بکنه، من به تو سلام میکنم، سلامون قولن من رب رحیم. هیچ توقعی از تو ندارم، خودتو نفروش به پایین تر از قیمت خودت. بیا با خودم معامله کن، بیا با خودم قمار کن، شراب و عمم بخوا. یا تو روایت داره به موسی میگه آش درست میکنی، نمک آشت هم
از
من بخوا. یعنی میگو خدای نمک آشو جور کن، نه اینکه حالا از آسمون خدا نمک بندازه.
نگاهتون جا باشه.
نه خب حالا من بخوام خودمو بشناسم، یه منبع قرآنه، یه منبع روایاته،
یه منبع هم ادعیه،
یه منبع دعاهاست. دعا چهار رشته در قرآن مجید راجع به انسان، چهار. یک، انی جائلون فی الارض خلیفه. کلمه خلیفه های شریعتی الف لام داره؟
نخه.
چی از نظر ادبی؟
یه اسم
نکره است. یعنی مربوط به شخص معینی نیست،
شخص خاصی منظور.
یک. دو، کلمه جائل در عربی چه وزنی داره؟
فاعل.
پس اسم فاعل.
اسم فاعل
معنی اسم فاعل چیه؟ اسم فاعل معنی مضارعشو میده. یعنی فاعل از یفعلوه که فعل مضارع. مضارع چه دلالتی داره؟ دلالت همواره، دلالت دائمی. وقتی پروردگار میفرماد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یصلون فعل مضارع، یعنی نه یه لحظه،
همواره،
یعنی دائم الی ابد من خدا رحمت به طرف پیغمبر میفرستم. خب وقتی میگه انی جائلون به ملائکه، یعنی من میخوام دائم تا قیامت برپا بشه خلیفه روی زمین قرار بدم. یعنی ما از ریشه ادبیات عرب معنی آیه رو در میاریم که این آیه اختصاص به آدم نداره، چون خلیفه نکره است. فاعل معنی مضارعش رو میده، دلالت بر دوام داره. پس برادر مردم، خانومی که خواهر دینی و انسانی من هستی، الان تو خونه جناب عالی بفهم خلیفت اللهی، هم شما مرد هم شما زن، هر دو. یعنی توی خونه 100 متری، 80 متری، 200 متری، 500 متری فعلا دوتا خلیفه الهی توشه. یعنی خونه‌ای که داری زندگی میکنی محل خلافت اللهه. خونه نی، مسکن نی، مرکز خلافت اللهه. یعنی دوتا خلیفه 60-70 سال باید اینجا زندگی کنن. خلیفه یعنی چی؟ باز عربی معنی باید بکنن. فارسیش یعنی جانشین، عربیش نایب. یعنی خدا به فرشتگان گفت من میخوام برای شخص خودم نایب قرار بدم. پس انسان میشه نایب، خدا میشه منوبون انه، یعنی خدایی که از او یه کسی داره نیابت میکنه. کی میتونه خلیفه خدا باشه و جانشین؟ کسی که اخلاقیات و روش منوبون انه درش باشه.
یعنی ساده ترش میشه کسی که خدایی باشه، الهی
خداگونه.
باشه، خداگونه.
حالا بهترینش این روایت پیغمبره. من قبلا فکر نمی کردم این روایت مال پیغمبر باشه. گاهی یه چیزای خیلی جالبی آدم به گوشش میخوره یا بدون مدرک توی یه کتاب میبینه، فکر میکنه اینو مثلا عرفا نشستن ساختن. اما دیدم مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده و آقای شریعتی این امری که پیغمبر در این روایت دارن امر واجبه، نه امر مستحب. چون اوامر خدا اگر به اصطلاح قیدی درش نباشه،
خب
دلالت بر وجوب داره. اما اگر قیدی درش باشه یا یه دلیل انصراف دهنده یا از وجوب باشه میشه امر مستحب. ولی اینجا
مطلقه، در
مطلق امر تو اصولم ثابت شده که امر به صورت مطلق دلالت بر وجوب داره. پیغمبر میفرماید به کل امت، شما خانوم، شما آقا، امتی و مورد خطاب پیغمبر، تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق الهی بشین. یعنی جناب خلیفه این میخوای خلافتت بمونه، خودت خرابش نکنی، چون اگه خلافت رو از خودت برداری میشی خلیفه ابلیس. چون دو چیز در این عالم، پیغمبر میفرماد انما الله و شیطان و دنیا و آخره و نور و ظلمه و العاجل و العاجله و العاجل، دو تا چیز بیشتر
وسط نداریم، یا این بریم یا این بریم،
سومی نداریم. اگه تو خلیفه خدا باشی پس از شر ابلیس راحتی، اگر خلیفه خدا که هستی درای از این مقام خلافت، نمیتونی یه جا آروم بشینی که
اونوری دیگه،
مجبوری تو دامن ابلیس بیفتی بشی خلیفت و ابلیس. کی خلیفه خدایی؟ نه وقتی ذات خدا رو داشته باشی، نه خالقیت خدا رو، نه معبودیت خدا رو، اخلاق خدا رو. حالا اخلاق خدا رو در قرآن ببین: مهر مطلقا، رحمت
مطلقا،
رحمانیت،
عفو،
لطف،
گذشت،
احسان، بخشش، مغفرت، چشم پوشی. بنده شما، این خانومی که داره میشنوه، این آقایی که داره میشنوه، هر کدوم گناهانی که حالا به اشتباه کردیم، نه به مخالفت با خدا، میتونیم بشماریم از اول تکلیف تا حالا؟
لا تخصو.
کدومشو خدا برملا کرده؟ چرا ما چشم پوشی ندیدیم؟ چرا یه اشتباهی از همسر مردت میبینی میری به پدرت، به مادرت، به خواهرت، به همه میگی؟ چرا تو مردی اشتباه از خانومت میبینی میری تو قوم خیشا، تو پدر مادرت آبروشو میبری؟ چرا؟ امام صادق میفرماد تمام رذایل اخلاقی از ابلیسه و در ما نیست، خیر در ماست. یکی از خیرهایی که در ماست چشم پوشیه. به نظرم مرحوم فیض کاشانی نقل میکن، فیض در زمان خودش در 400 سال پیش تو کاشون 50 درجه گرما تو خونه خشتی و گلی که کل تهویه مطبوعش یه باد به زم بوده، با یه قلم چوبی و با یه ذره مرکب 300 جلد کتاب پرمایه نوشته. اینا را اگه به سبک زمان ما چاپ بکنن 500 جلد میشه، تمامش هم به درد خوره. چرا ما به درد خور نشیم؟ چرا؟ اگر نوشم نئی نیشم چرایی؟ چرا عسل نباشیم؟ برای چی ما زهر باشیم؟ خلیفه خدا که زهر نی، برای زنش، برای بچهش، برای شوهرش، برای پدرش، برای مادرش. ایشون می نویسه،
مرحوم فیض
که یک کسی زمان ما همسرشو طلاق داد، علتش هم علت شرعی بوده. بعد که طلاق داد یه رو توی مهمونی بهش بودن چرا خانومتو طلاق دادی؟ هان قبل از این که طلاق بده گفتن چرا میخوای طلاق بدی؟ که شما به چه مجوزی درباره ناموس مردم موشکافی میخوان بکنید؟ او یه زن مسلمانه و محترمه و همسر منه، من چه حقی دارم که درباره همسرم پیش شما منفی بافی بکنم؟ به شما چه؟ اشتباه کردیم پرسیدیم.
با اینکه میخواست طلاقش بده،
طلاقش. بعد که طلاق داد و عده تموم شد و اون زن شوهر کرد، یه رو باز توی یه جلسه پرسیدن راستی چرا زن تو طلاق دادی؟ گفت زن من نی، الان زن مردم، غیبت زن مردم حرام.
باریکلا.
اینا همه شناخته، اینا میوه شناخته.
خیلی خوب، همینجا جای انصاریان با توجه به اینکه به قرار زنم رسیدیم بحث رو داشته باشیم، انشاءالله بعد از تلاوت قرآن برگردیم و بیشتر در مورد صحبت بکنیم. خیلی سیر بحث رو خیلی نرم و پله پله آقای انصاری ها ما رو میارن و اینقدر کلامتون شیرین هست که من حیفم میاد کلامتون رو قطع بکنم. منتها انشالله دوستان همراه ما باشن در بخش دوم همراهتون خواهیم بود و باز هم مباحث بسیار بسیار ارزنده حاجی انصاریان رو خواهیم شنید. خیلی خوب، صفحه 486 رو امروز تلاوت میکنیم، آیات 23 تا 31 سوره مبارکه شورا، و انشالله برمیگردیم خدمت رو خواهیم بود. فرا رسیدن سال روز پیروزی شکوه سوره شوراست، بله، فرا رسیدن سال روز پیروزی پرشکوه انقلاب اسلامی رو به همتون تبریک و شاد باش میگم، و انشالله فردا مثل هر سال در راه پیمایی با شکوه 22 بهمن ماه قرار اصلیمون خواهد بود و انشالله باز هم پیروزی انقلاب اسلامی رو جشن خواهیم گرفت. برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و جل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم و خدمت جای انصاریان عزیزمون. یه نکته ای رو هم من عرض بکنم قبل از اینکه اشاره قرآنی امروز رو حاجای انصاریان بفرمایند، و اون همین که مدتیه حجای انصاریان علارغم این که منبراشون الحمدلله بسیار بسیار پر مخاطبه، تألیفات ایشون پر مخاطبه، یک اتفاق بسیار بسیار ارزشمند ثمره این سالها تلاش ایشون هست در عرصه قرآن و حدیث و اون هم نوشتن تفسیر حکیم هست، یک تفسیری که شاید فکر میکنم 4 جلدش حجای انصاریان آماده شده، 3 جلدش آماده شده،
پخش شده
و چاپ شده و
17 جلدش
مونده. حالا من میخوام خودشون یه مقداری در مورد این تفسیر هم صحبت بکنن که انشاءالله علاقمندان به مباحث ایشون بتونن از مباحث تفسیری ایشون هم استفاده بکنن. من فکر میکنم نکته اساسی چکیش دقت شماست در ترجمه و تفسیر آیات قرآن.
ببینید نزدیک 10 رشته یک مفسر لازم داره برای تفسیر قرآن که معمولا این 10 رشته رو گذشتگانم تو مقدمات تفسیر می آوردن، ولی یه رشته رو من بهش اضافه کردم و اون اینه که یه مفسر بعد از تحصیل علوم مثلا ادبیات عرب، معانی بیان، فقه، اصول، کلام، رجال، حدیث، ریاضی به خاطر آیات ارث و گاهی آیات مربوط به عالم طبیعت. و اون رشته‌ای که من اضافه کردم اینه که یک مفسر قبل از این که وارد تفسیر بشه باید یه دور، حالا یه دور 10 ساله، 5 ساله یا مثل خود من 40 ساله تمام اقشار جامعه و درداشونو ببینه و بشناسه.
چقدر خوب، خیلی خوبه.
چون قرآن لناس نازل شده، برای طایفه خاص نیست،
خودن
لناس. اینه که خدا واقعا این توفیق رو به من عنایت کرد که من از اول منبری شدنم با انواع مردم از اولیاء خدا بگیره تا لاترین لاتها برخورد داشتم و این برخوردها که یه گنجینه‌ای برای من شده و دردشناسی‌ها، مشکل‌شناسی‌ها خیلی در این تفسیر به من کمک کرد.
الحمدلله.
خیلی.
الحمدلله.
این تفسیرم الان با خواست خدا 14 جلدش آماده است. 3 جلدش چاپ شده. هر جلدم حدود 650 صفحه هست. و من چون غلط نویسی ندارم،
الحمدلله،
این تفسیر رو از سوره هم رو کاغذ آچار شروع کردم، الان حدود 14,000 صفحه شده
ماشاءالله.
و این 14,000 صفحه در 42 جلد الان جلد شده که هر 3 جلدش 1 جلد چاپ میشه. هر 3 جلد نوشته من
1 جلد چاپ میشه.
الان 43 جلد به اصطلاح
آماده شده
و فوتوکوپیشو میدن به چاپخونه. اصل خط من جلد شده موجوده و نوشته های دیگم هم همه خط رو موجوده. تفسیر غیر از این که حالا عالمانه است ولی لناس هم هستش، یعنی همه مردم از هر صنف و گروه و از هر صنف علمی و حتی خانواده ها خیلی خوب میتونن
و خیلی میتونن اون نکاتی که در واقع مورد نیاز اونها هست رو. بله بسیار عالی. ما باید خداحافظی بکنیم، وقتمون ظاهرا تموم شد. آجای انصاری انشالله ادامه فرمایشات شما رو هفته آینده دنبال خواهند کرد بیننده و شنونده های عزیز. آره اون 4 رشته انسان شناسی که گفتید. بله.
یکی مقام خلافت اللهیه،
این یک رشته.
یکی علم آدم الاسماء کلها، که این علمو به فرزندان شیس و بقیه به اصطلاح انتقال داد، یعنی پروردگار عالم انسان مستعد معرفت و علم آفریده، یکی خلافت یکی مستعد معرفت. قل نهب تو من ها جمیعا فا اما یعتین نکن منی هدن، و به بشر اعلام میکنه که راهنمایی به زندگیت بر عهده منه، یعنی تو باید به وسیله خود من هدایت بشی، دنبال هر فرهنگ دیگه بری منحرف میشی و نابود میشی. و یکی هم کرامته، ولقد کرمنا بنی آدم کل و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، یعنی این چارتا این میشه، انسان یه ظرف مظروفش، یعنی مثل ویترین طلا فروشی ظرف کل طلاهای تو ویترین مظروفه.
بله،
حالا ظرف قیمت داره یا مظروف؟
مظروف قیمت داره.
ظرف قیمتش خیلی نی،
بله،
ظرف با مظروف قیمت پیدا میکنه. انسان مظروف چهار حقیقته: خلافت، معرفت، هدایت، کرامت.
بسیار عالی.
اینا اگه نمو بکنه تو وجود آدم
به معنای واقعی دیگه خلیفه
میشه، چه مردی میشه، چه زنی میشه،
رسد
چه بچه
آدمی به جایی که به جز خدا نبینه،
چه جامعه ای درست.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم. انشالله قرارمون فردا در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن و باز هم سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب رو مردم با حضور پر شکوهشون جشن خواهند گرفت و انشالله ما هم که شنبه خدمت تو خواهیم رسید با حضور آجای آبدینی بزرگوارمون، آجای انصاریان دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشالله.
خدایا فهم قرآن رو به کل ما، به زن و بچه های ما و به نسل ما عنایت کن.
الهی
ما قرآن رو بفهمیم، همه چی رو فهمیدیم. خدایا رشته اتصال ما رو با نبوت انبیا و ولایت اهل بیت قطع نکن.
الهی آمین.
خدایا شوق در عبادت رو در ما دریاوار قرار بده. نفرت از گناه رو در ما زیاد کن. خدایا قدم هایی که میخواد فردا در 22 بهمن برداشته بشه، این قدم ها رو به قول قدیمی هامون که عجب دعای خوبی داشتن، در صراط قیامت ملرز.
الهی آمین.
و خدایا این ملت رو یه ملت نمونه در این عالم قرار بده، در علم، در اخلاق، در رفتار، در خانواده، که به قول امیرالمؤمنین که میگن این دعا در این آیه در حق ایشون نازل شده، وجعلنا للمتقین اماما، یعنی انقدر ما الگو بودنمون، سرمش بودنمون بره بالا بره بالا که اهل تقوای عالم شاگرد ما بشن.
خیلی ممنون، متشکرم. براتون آرزوی سلامتی و توفیق میکنیم حاجای انصاریان و همینطور برای فرد فرد دوستان عزیزمون بهترین ها نصیبتون بشه. و همینجا با سلام میکنیم به روح بلند امام راحلمون و همینطور همه شهدای انقلاب اسلامی، بهترین ها نصیبتون بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجای انصاریان.
عزیزان من، جوانها، فکر کنید، مطالعه کنید بر روی حادثه پدید آمدن انقلاب. شبیه‌ترین حادثه به معجزات انبیا این حادثه پیروزی انقلاب بود. مگر کسی در مخیلش می گنجید کشوری تحت سلطه آمریکا، اسیر فرهنگ غربی، اقتصاد به کلی در مشت دشمنان قدرتمند بین المللی، از لحاظ نظامی ضعیف، از لحاظ حیثیت بین المللی منزوی، یک چنین کشوری ملتش بلنجن علیه همه این نمادهای قدرت پوشالی مادی پرچم اسلام رو بلند کنن در دنیای مادیگری در مقابل شرق و غرب آمریکا و شوروی در صد مسئله با هم اختلاف داشتن اما در یک مسئله با هم اتفاق داشتن و اون یک مسئله عبارت بود از زدن انقلاب اسلامی انقلاب در مقابل اینها بیسته پیروز بشه موفق بشه اونها رو به عقب نشینی وادار کنه کی باور میکرد اما شد این درسه یکی از درس‌های 22 بهمن شما به خود شما به ما به همه ملت ایران این است که بدانید هیچ حادثه بزرگی هیچ مانع بزرگی هیچ قدرت بزرگی وجود ندارد که بتواند در مقابل اراده راسخ یک ملت مقاومت کند.